شنبه 30 دی ماه 1357.
صبحانه را زودتر خوردم. میخواستم هرچه زودتر با گروه ملاقات کنم. در میان خبرهای دیروز، خبر نیویورک تایمز بود که
ارتش ایران که ساخته دست سلسله پهلوی است، آرامتر از حد انتظار نسبت به رفتن محمد رضا شاه پهلوی از ایران واکنش نشان داده است. فرماندهان ارتش آنچرا که 6 هفته قبل از آن هرگز نمیپذیرفتند، اینک پذیرفتند و آن دستورات یک دولت غیر نظامی است. در حال حاضر ارتش به نخست وزیر امکان داده است تا از حمایت ارتش برخوردار باشد، اما امکان بالقوه یک کودتای نظامی هم همچنان باقی مانده است.
دست کم این نظر، نظر تحلیلگران غرب و اکثر سیاستمداران مخالف بود که آیا آیت الله خمینی یک رژیم جمهوری اسلامی را جایگزین دولت بختیار خواهد کرد یا نه؟ این مطلب را یک آمریکایی کاملا مطلع نقل کرده بود که پیش بینی کرده بود که
اگر بختیار تا هفته آینده نتواند مردم را به سر کار بازگرداند، آتش بازی شروع خواهد شد. ارتش نمیتواند تا مدتی زیاد بدون نتیجه انتظار بکشد. اگر آیت الله خمینی بازگردد و اندیشه مبارزه با شاه و قانون اساسی او را رها نکند، ارتش نمیتواند تحمل کند.
امیدوار بودم پیشبینی این خبرنگار درست باشد، زیرا این درست همون چیزی بود که ما طراحی کرده بودیم. این نویسنده ادامه داده بود که
افسران ایرانی دلایلی ارائه می دهند که چرا ارتش تا کنون زمام امور کشور را در دست نگرفته است. در میان دلایل آنها 5 دلیل مهم وجود دارد. 1. وجود این احساس در میان فرماندهان بالای ارتش که یک دولت نظامی جدید نمی تواند شانس بیشتری نسبت به دولت تیمسار ازهاری داشته باشد که شکست آن را یک ژنرال به عنوان یک تجربه ملامتبار توصیف کرده بود. 2. وفاداری به شاه. حتی در غیاب شاه ارتش می‌خواهد آرزوهای او را رعایت کند. شاه قبل از رفتن به تیمسارها گفته است که با کودتا مخالف است، زیرا کودتا به مخالفت بیشتر منجر خواهد شد. 3. تیمسارها می‌ترسند سربازان وظیفه که نیمی از ارتش را تشکیل می‌دهند حاضر به همکاری نباشند. 4. کودتای ناموفق هرج و مرج سیاسی و اقتصادی را حکم فرما می کند و روس‌ها از این اوضاع بهره می برند. اکثر تیمسارها شوروی را دشمن اصلی می دانند. 5. فشار آمریکا که به وسیله بختیار و به صورت کاملا مخفیانه اعمال می شود.
در ادامه مطلب آمده بود که ژنرال رابرت هایزر، یعنی من، 2 هفته است در آنجاست و مرتباً با دوستان قدیم خود در ارتش ملاقات می کند و می کوشد این پیام را القا کند که یک کودتا نه از نظر روحی و نه از نظر جسمی مورد حمایت واشنگتن نیست. خبرنگار این مجله کمی از ماجرا دور بود، زیرا من دقیقاً این حرف را نزده بودم. آنچه من گفته بودم این بود که اگر کودتا بد طراحی شده باشد یا نارس و کال اجرا شود، مورد حمایت آمریکا نخواهد بود. پس از صرف صبحانه، قره‌باغی با درخواست ملاقات فوری من موافقت کرد. اولین سوال من از او این بود: پیشرفت طرح گمرک چگونه است؟ به من گفت که
اجرای آن متوقف شده است.
تقریبا نیمه بیهوش شدم. حتی نمی توانستم باور کنم که آنچه شنیدم صحت دارد. گفتم شما که تیمسارها را برای اجرای آن گسیل داشتید، حالا چرا آن را متوقف کرده اید؟ جوابش این بود:
اپوزیسیون فشار را از روی گمرک برداشته است و به کامیون‌ها اجازه داده است از مرز ترکیه عبور کنند. خب تیمسارها هم لزومی برای اجرای طرح ندیدند.
خشم سراسر وجود مرا گرفته بود. وارد کردن غذا به داخل کشور تنها یکی از هدفهای اجرای طرح گمرک بود. مهمتر از آن قطع ورود اسلحه و مهمات به داخل کشور بود. از هر دو مهمتر این که به مردم نشان میداد بختیار توان حکومت کردن دارد. با این وجود طرح لغو شده بود. طوفانیان و ربیعی قصد دیدن مرا داشتند. از نظر جسمی هر دو متشنج بودند. اولین چیزی که گفتند این بود که
قره‌باغی استعفا داده.
در یک لحظه به این فکر افتادم که حادثه خوبی رخ داده است. او به هیچ وجه دل و جرأت انجام کارهایی را که لازم بود نداشت. اما چه شده بود؟ گفتند که
بختیار دیشب یه بیانیه انتشار داده و طی اون اعلام کرده که هر کاری بتونه برای موفق شدن دولت خودش انجام میده. ولی اگر نتونه ارتش کنترل اوضاع کشور را به دست میگیره. همین امر باعث شد تا قره‌باغی استعفای خودش رو تسلیم کنه.
کاملا نگران بودند و گفتند
نباید اینجوری میشد.
این کار فاجعه آمیز خواهد بود. آن هم در موقعی که در آستانه وحدت کامل قرار داشتند. باید فوراً به سراغ قره‌باغی میرفتم و او را مجبور به پس گرفتن استعفا میکردم. گفتم هر کدام از شما میتوانید رئیس خوبی برای ستاد مشترک باشید، اما در کمال تعجب آنها این پیشنهاد را رد کردند. هر سه نفر به سوی دفتر او به راه افتادیم. بدون تشریفات وارد اتاق او شدیم. از قره‌باغی پرسیدم که آیا واقعا استعفا داده است. گفت
رسما نه، اما تلفنی به یکی از رهبران پارلمان اطلاع دادم که قصد استعفا دارم. او هم به بختیار و دو عضو دیگر پارلمان اطلاع داده است.
قره‌باغی حاضر به کودتا نبود و حاضر به قبول مسئولیت آن هم نبود. گفتم به نظر من استعفا کاملا غیر مسئولانه است. این کار شما عدم وفاداری به شاه و کشور است و مطمئن نیستم که خدا هم از این کار شما خوشش بیاید. مطمئن نبودم بر او تأثیری کرده باشم. کاملا یک دنده بود و به نظر نمی رسید حرفهای ما در او اثر کرده باشد. علاوه بر آن با خودم هم دست به یقه بودم، زیرا متقاعد نشده بودم که استعفای او کار بدی باشد. اظهارات بختیار دقیق بوده است. او به آیت الله خمینی هشدار داده بود که اگر نتواند کاری از پیش ببرد، ارتش راهی ندارد مگر اینکه وارد عمل شود. شک داشتم قره‌باغی فشاری را که بختیار تحت آن مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شده بود درک کرده باشد. تصمیم گرفتم که مسئله را فوراً با سفیر سولیوان در میان بگذارم. در ذهن من هیچ تردیدی نبود که اگر قرار باشد کودتایی رخ بدهد، رهبری کودتا نباید به قره‌باغی سپرده شود. لذا اگر آن روز می رسید که کودتایی ضرورت داشته باشد، شخص دیگری باید در رأس کار گذاشته می شد. در سفارت برای سفیر سولیوان توضیح دادم که طرح گمرک لغو شده است و خبر استعفای قره‌باغی را هم دادم و هر دو روی سکه را مطرح کردم. به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه باقی ماندن قره‌باغی در مقام خود است. سفیر به دفتر بختیار زنگ زد و قرار ملاقاتی گذاشت تا در این مورد با او صحبت کند. تا آنجا که من می دانستم، پس از ورود من به تهران این اولین ملاقات سولیوان با بختیار بود. وقتی سولیوان عازم دفتر بختیار شد، فرصت را مغتنم شمردم که پیام‌های مخابره شده را بخوانم. تلکس وزیر دفاع آمده بود. هدف من باید این باشد که یا مانع دور شدن نظام از غرب شوم و یا مانع از هم پاشیدن ارتش. هدف اصلی ما یک ایران باثبات بود که اصالتاً همداستان غرب باشد. سلیمانی که بازگشت، از حرف زدنش معلوم بود که موفق شده است. بختیار با پس گرفته شدن استعفای قره‌باغی موافقت کرده بود. خود او اینک کار ترغیب قره‌باغی را برای پس گرفتن استعفا بر عهده گرفته بود. تلفن زنگ زد. دانکن و ژنرال جونز با نگرانی منتظر گزارش اوضاع بودند. موفقیت سولیوان را به اطلاع آنها رساندم. نگرانی خودم را در مورد فقدان پیچیدگی در میان سران ارتش و وجود عدم اطمینان نسبت به قره‌باغی و اینکه آیا به مداخله سیاسی نیاز هست یا نه اعلام کردم. بهترین راه این بود که همه تصمیمات را بختیار بگیرد و همه ما با این امر موافقت داشتیم. اما چند حادثه مهم دیگر هم رخ داده بود. اول اینکه بختیار 160 زندانی سیاسی را آزاد کرده بود و من با احساس غریبی این جریان را دنبال کرده بودم. بختیار می‌کوشید جو کشور را لیبرالیزه کند. این کار در اصول خوب بود، اما بسیاری از این زندانیان دردسر درست کن‌های واقعی بودند. دوم اینکه آیت الله شریعت مداری در امور گمرک تغییراتی اعلام کرده بود و گفته بود چون مایحتاج جدن در بازارها وجود ندارد، در امور گمرک تغییراتی صورت گیرد. این حرف در مورد کالاهای اساسی مثل مواد غذایی کودکان صدق می کرد و آیت الله به همین دلیل خواستار ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم بود. او یکی از میان روترین آیت الله ها بود و در ارتش دوستانی داشت. اما یک بار دیگر به این فکر افتادم که آیا اپوزیسیون پیشا پیش از وجود طرح‌های ارتش برای به دست گرفتن گمرک اطلاع داشته است؟ سوم این که منوچهر رزمارا وزیر بهداری و بهزیستی به رسانه ها گفته بود که وزارتخانه او ورشکسته است. گفته بود که بودجه سالانه این وزارتخانه 100 میلیون ریال است که حیف و میل شده است. دکتر رزمارا همه تقصیرها را به گردن فساد وزیران گذشته انداخته بود. او به آمریکا حمله کرده بود. گفته بود 200 آمریکایی با حقوقهای بالا مشغول کارند. اما حمله های او همگی متوجه وزیران پیشین بود که شیوه تجملی در پیش گرفته بودند. تا زمانی که تولید نفت تغییر نمی کرد، اقتصاد همین راه فاجعه آمیز را در پیش رو داشت. گزارش های رسیده حاکی از این بود که شهر مذهبی قم از روز جمعه زیر قوانین کامل اسلامی قرار گرفته بود. اطمینان پیدا کرده بود که ارتش تا روز پنجشنبه اوضاع را در دست داشته است. در گزارش رسیده آمده بود که 500,000 نفر روز جمعه علیه حکومت نظامی اعتراض کرده بودند و سربازان از صحنه خارج شده بودند. برای برنامه ریزی های ما این حادثه فاجعه آمیز یا مهلک نبود، زیرا در قم چیزی وجود نداشت که به درد دولت بخورد. لذا لزومی نداشت که اقدام سرکوب کننده ای صورت گیرد. باید توان خود را برای مراکز مهمتر و اساسی تر حفظ می کردیم. اما اوضاع در حال انفعال بود. به نقطه ای رسیده بودیم که همه روزه تظاهرات برپا می شد. تنها تفاوت تعداد افراد شرکت کننده در تظاهرات بود. از روزی که آیت الله خمینی روز 29 دی ماه را روز ویژه اعتراض خوانده بود، تظاهرات پر سر و صدا تر شده بود. حتی روزهای بعدی هم همه روزه هزاران نفر که پیوسته سر و صدای زیادی داشتند تظاهرات می‌کردند و شبها برنامه شعار دادن به راه بود که همزمان با آن تیراندازی‌های سلاح‌های خودکار آغاز می‌شد.